أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر و معين. بعد از این که موارد ششگانه ای رو که حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته استخراج کرده بودند از اون قاعده عامه ای که در اول شرط چهارم به عنوان تمامیت هدیه واجب فرمودند، در ادامه همین متن ایشون فهمند که ولو کان عماه او عرجه واضحا لا یکفی علی الاقوى، اما و کذا لو کان غیر واضح علی الاحوت. امروز در مورد این دوتا کلمه میخوایم فعلا بحث کنیم، یکی عما یکی عرج. اما به معنای نابینایی، عرج هم که لنگی دیگه. میفهمید که اما و عرج هر کدوم بر دو قسمند، یا نابینایی و لنگی حیوان آشکاره. این نابینایی و لنگی آشکار باشه به این معنا که نقص روشنی در حیوان وجود دارد که مانع از همراهی حیوان با گله یا حیوانات دیگر در چریدن و آب خوردن و امثال این هاست. این یه صورته، چشم کامل نابیناست، نمیبینه گله کجا میره، تا بخواد با حواس دیگرش تشخیص بده حیوان و دنبال گله را بیفته، بقیه اون علفهای تر و تازه رو تموم کردن یا آب خوب رو خوردند. یا لنگیش اینقدر آشکاره که نمیتونه همراهی بکنه. گاهی نه، نابینایی و لنگی حیوان آشکار نیست، غیر واضحه به تعبیر حضرت امام. یعنی لنگ هست ولی لنگیش خیلی به چشم نمیخوره، یه ذره عما داره، نابینایی داره، اما خیلی واضح نیست، آشکار نیست. اون وقت در مورد این دوتا حکم رو بیان میکنه، فهمید که اگر نابینایی و لنگی حیوان آشکار باشه، اینجا اقوا اینه که چنین حیوانی برای ذبح واجب حد مجزی نیست. اینجا اقوا عدم اجزاء چنین حیوانی در حد واجب مناست. اما صورت دوم اونجایی که آشکار نیست، اینجا رو میفهمند که احتیاط واجب عدم اجزاء چنین حیوانی است. این حکمیش که ایشون دارن دیگه. متن ببینید چی داره میگه. میفهمند که ولو کان عماه او عرجه، اگر اما و عرج یعنی نابینایی و لنگی واضحن، اگر آشکار باشه در حیوان، و چه آشکار بودن شمرز کردم، لا یکفی علل اقوا، چنین حیوانی اقوا اینه که مجزی نیست، این حیوان رو به عنوان حد واجب ذبح نکنید. و کذا یعنی لا یکفی، اما لوکان غیر واضحن، اگر این نابینایی و لنگی آشکار نباشه، غیر مجزیه، مجزی نیست، علل احوت، احتیاط واجب. پس اولی رو فتوا دادن، دومی رو احتیاط واجب کردن. ما اولا یه بحث عبارتی داریم با حضرت امام در اینجا، تا بعد برسیم به بحث مضمونی و فتواییشون. بحث عبارتی اینه که خطاب به ایشون عرض می کنیم که متن تحریر، تحریر الوسیله، ابتدا به عنوان یک ضابطه کلیه تام الاجزا بودن رو به عنوان شرط هدی ذکر فرمود. این که همون اول گفت الرابع ان یکون تام الاجزا، بعد فرع بر این قاعده موارد نقص رو که موجب عدم اجزا هستند شمرد. درسته؟ بعد گفتن لا یکفی ناقص، مثل خسی و مرزوز و تا رسید به بحثی که داشتیم قرن داخلی اگر شکسته باشه. خب بس وقتی شما ضابطه رو بیان کردید و بعد هم موارد نقص رو میشمارید، اینجا میخواییم بگیم از نظر عبارتی شایسته بود که ابتدا این دو مورد، یعنی اما و ارج، پس امیا و ارجا که مؤنثه، یا اعما اعرج که مذکره، یا اما و ارج که مصدره، فرقی نمی کنه. الان ابتدا این دو مورد را بر مواردی که استثناء کردید، موارد شیشگانه از خسی تا مکسورون قرن داخل عطف کنید، یعنی در ادامه بگید ولل اعما ولل ارجا مثلا، اول عطف میکردید و بعدن این جمله رو بیان میکردید که الان این اما و ارج اگر ظاهر باشه مجزی نیست، اگر ظاهر نباشه احوت اینه. پس اول اینا رو فن کتابت اقتضا میکرد، شما که داشتید استثناء میکردی از موارد تام الاجزا، شش مورد رو گفتید، این دو مورد هم به عنوان مورد هفتم و هشتم عطف میکردید بر اونها، میگفتید شما انکه میگفتید مثلا ولا مرزوز الخصیتین، میگفتید ولا لعما ولا لعرجا. بعدن این جمله ای رو که آوردید توضیحاً بیان میکردید و در ادامه این جمله ای که آوردید به عنوان توضیح ذکر میکردید، تا این دوتایی که داریم میگیم یا آشکارن یا آشکار نیستن. اگر آشکارن فتوا میدیم، اگر آشکار نیستن احتیاط واجب میکنیم. اما این کار رو نکردید، بعد رو شیشتا رو گفتید، بعد این دوتا رو اومدید به جای این که عطف کنید بر اونها، توضیح و حکم رو با هم آوردید. شما رفیشتون تو شیشتای قبلی اینجوری نبود. این عرض کردم حالا یک نظر به متن که در متن شایسته بود تو شیشتا تمام نمی کردید، هشتاش می کردید، توضیح رو بعدش می آوردید. کما اینکه اگر یادتون باشه خسی رو مرحوم امام آوردن وسط، گفتن که منظور از خسی ما اخرجت مثلا خصیتا، توضیح رو بعد از استثناء می آورد. اینجا اول می اومد اینا رو عطف می کرد بر بقیه، بعد می فهمود که اینا اگر آشکار باشن مجزی نیستن، اگر غیر آشکار باشن احوت این است مجزی نیستن. این اولا. اما نسبت به اون چه که در اینجا گفته شد، ببینید ما میریم سراغ ضابطه عامه. ببینید ضابطه کلی که به عنوان شرط چهارم از سوی حضرت امام راحل رحمت الله تعالی علیه مطرح شد و ما نیز با استفاده از بگید مدرکش کجا بود؟ صحیحه علی ابن جعفر دیگه تو این چند روز با استفاده از صحیحه علی ابن جعفر آن را ملاک دانستیم. خب این بود که آقا تمامیت اجزا شرطه، ناقص بودن مانعه، پس ضابطه ای که بود این بود که تام الاجزا بودن معتبر شرطه. نتیجهش این بود که صدق نقصان اگر بگن ناقصه مانع از اجزاء. خب وقتی این چنینه میایم میگیم بله در رابطه با بخش اول اونجایی که فرمودند آشکاره، خب اینجا صدق نقص میکنه، فتوا دادن دستشون درد نکنه ما هم قبول داریم، پس نتیجه اینه فتوا به عدم اجزاء در اعماق آشکار است و نیز در اعرج که اعرجش آشکاره، این فتوا بر طبق قاعده است درست. وقتی این عیب آشکاره، نقص آشکاره، مجزی نیست، فتوا به عدم اجزا میدیم، این بر طبق قاعده است. اما در شق دوم اونجایی که اما و عرج آشکار نیست، من از شما سوال میکنم اینجا چی باید گفت؟ وقتی اما و عرج آشکار نیست، وقتی اما و عرج آشکار نیست قاعدتا نقصان هم صدق نمی کنه. اگر نقصان صدق نمی کنه جای احتیاط نیست. چرا احتیاط واجب؟ اگر شک، اگر شک اون وقت باید بگیم اگر شک داریم، اما وقتی نمیگیم چیزی را یه مقدار مشکله. اینجا پس به نظر میرسه که عرف ببینید متوجه شدن چی فرمودی؟ اینجا همینو میگیم، میگیم ببینید ما جز عرفیم دیگه، من از شما سوال میکنم یا بالاخره اینو نقصان میدونید یا نمیدونید؟ اگر عرف اینو نقصان میدونه فتوا به عدم اجزا میدیم، اگر نمیدونه فتوا به اجزا میدیم. پس بله دیگه به نظر میرسد، فکر میکنم اینجوری بهتر باشه، که به نظر میرسد که چون از نظر عرف در این مورد نقصان صدق نمی کند لذا وجهی برای احتیاط وجوبی نیست. شما اگر باشید بر اساس، چون اهل اصطلاح و قاعده اید، بر اساس اصطلاح و قاعده میگید آقا اینا این مشکلی نداره، ولو حالا یه ذره لنگی داره اما آشکار نیست، ولو یه ذره چشم شابیناس هم این عقب نمیفته، خودشو با بقیه حیوانات میرسونه، گاهی هم جلو میفته، اصلا به آب میرسه، به علوفه میرسه. شک رجوع به عرف دیگه، اینجا شک شبهه موضوعیه است. به اصلاح وقتی شبه موضوعی است نه حکمیه، مرجع رفع شک عرفه. به عرف میگیم اینو چی میگید؟ شبه موضوعی است. آیا نقص میگید یا نمیگید؟ ما عملا چون به نظر میرسه، ولی اگر از اون طرف کسی بگه نه اینو من نقص میدونم، عرف ما اینو میگه نقص، قیمت هم کم میشه، نمیدونم فلان، باید نقصه، پس بگید آدم ازدادش هم میگید احتیاط واجب. نکته دیگری که اینجا هست که اونم ببینیم حالا چطور در بقیه این واضح بودن و نبودن رو نیاوردیم، مثلا در عیب‌های دیگه کاری به واضح بودن و نبودن نداشتیم. این اخذ قید وضوح که در متن فتاوا آورده شده مثل تحریر، اخذ قید وضوح در این دو مورد، یعنی در مورد اعما و ارجاء در فتاوای فقها به پیروی از متن روایت سکونی است، که این روایت سکونی رو دیروزم خوندیم، از دو جا مرحوم شیخ الرعاملی این روایت سکونی رو آورد، شیخ الرعاملی هم از شیخ در تهذیب و هم از شیخ و صدوق در من لا یحضر نقل شد. روایت رو ببینین که در متن روایت چون اومده آیون هم خواستن به روایت اعتنا بکنند. این متن روایت دیروز خوندیم در جلد دهم باب 21 از ابواب ذبح حدیث سوم، سکونی از امام جعفر صادق و از امام باقر، امام باقر از آبائش تا برسه به پیامبر، قال قال رسول الله لا یضحا بالارجاء بینن ارجها، بینن ارجها ولا بالاوراء بینن اوروها. پس متن روایتی رو که این رو اصل متن رو دیدید از شیخ نقل کرده، منتها در آخر بعد از این که روایت تمام شد خود شیخ الرعاملی فرمودن و رواه صدوق مرسلن. پس این حدیث سکونی رو که از زبان امام صادق تا برسه از خود پیامبر نقل میکنه، در این حدیث کلمه بیان و آشکار بودن این دو عیب در روایت وارد شده. چون در روایت وارد شده مثل حضرت امام راحل عظیم الشان رحمت الله علیه و دیگر آیون هم در این دو مورد کلمه بیان رو آوردن. لذا متن این بود که لو کان عماه او ارجه واضحا، اونجاست که فرمود لا یکفی علی الاقوا. نه نه، آخه این تفسیر رو در موارد دیگه هم داشتیم، در قرآن هم داشتیم، برگشتید به مطلب قبلی که سر عطف نکرده دیگه. نه نه، این دلیل نمیشد، چون در قبلی ها هم در بعضی از مواردش که بررسی میکردیم این قید رو داشتیم. خب این یه مسئله، اما ما این روایت سکونی رو از این دو بزرگوار دقت کنید. پس چون در روایت سکونی که از شیخ و صدوق نقل شده این قید بیان بودن وضوح واضح بودن ذکر شده، آیون هم اینو آوردن. اما این روایت سکونی به نقل از کلینی هم هست، همین روایت، اما همین روایت سکونی به نقل از کافی کلینی که ظاهرا حدیث پنجم در همین بابه، جلد دهم باب 21 از ابواب زب، حدیث پنجم. حدیث پنجم رو مرحوم شیخ الرعاملی اینجوری میاره: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی، دوباره السکونی به بعد میره به همین سند، عن جعفر علیه السلام عن ابیه یعنی از امام باقر، عن آبائه امام باقر از پدران خودش، قال قال النبی لا یضحا بالارجاء بین ارجها. پس در اینجا همین روایت فقط ارجاء رو ذکر کرده و اصلا اعما رو، اصلا اعما رو نیاورد. بله اونجاییم که ارجاء رو آورده، بینون ارجاها رو آورده، آشکار بودن لنگی حیوان لنگ رو متذکر هست، اما فقط ارجاء رو ذکر کرده. ببینید در روایت اینجا دیگه ارجاء رو میگه، تا بعد عیوب دیگر رو میگه، از اعما خبری نیست. فهمید که لا یزحا بالارجاء بینون ارجاها ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ولا بالخرقاء ولا بالجزاء ولا بالعذباء، همونی که در روایت سکونی که در صدوق و شیخ آوردن بوده، تا اونجا حالا مثلا ازباب و اینها رو توضیح هم داده، اینجا دیگه فقط اسم برده. صدوق رو مقدم میکنند، بله، و اسبقه همون جوری که حالا اینی رو بیشتر اعتماد میکنن، البته خب اگر نتونن بچه حمله دیگری پیدا کنند از باب حمله مطلق بر مقید و اینها، معمولا اینجوریه. آره، اون وقت در بین این دوتا دقت کنید، حالا ببینیم چی کار کنیم ما. اینجا دوران امر بین نقیصه و زیاده، نقیصه در کجاست؟ در کافی، که یه مورد رو نیاورده، کم آورده. پس نقیصه یعنی در کافی اما آورده نشده، زیاده یعنی در تهذیب، تهذیب شیخ و من لا یحذر الفقیه مرحوم صدوق، اما هم آورده شده. خب چی کار بکنیم در دوران ام بین نقیصه و زیاده؟ اخذ به نقیصه میشه، چون نسبت به زیاده براعت جاری میشه و میگن که معمولا، البته خب اصلیه دیگه، از اصول عقلائیه است، ممکنه شما بگید نه اینجا احتیاط اینه که زیاده رو بگیرید، اون رو هم غیر مکفی بدونید، ولی آیون میگن که این جور جاها اخذ به نقیصه میشه، در دوران ام بین نقیصه و زیاده اخذ به نقیصه میشه. مثلا حالا مثل فرض کنید مثل شهانه، این که حالا نمیخوام کامل برید تو اون بحث، شک میکنید آیا سوره جزء نمازه، نماز تو 11 جزئیه یا سوره جزء نیست 10 جزئیه، چی میگی؟ اخذ میکنید به نقیصه، میگید ان شاء الله سوره جزء نیست. اینجا هم در دوران هم بین نقیصه و زیاده اخذ به نقیصه میشه، میگیم آقا ان شاء الله اما بودن مشکلی نداره. بله، اون میدونید چرا میگن؟ که اون میگن کسی که داره ذکر میکنه حواسش بیشتر جمعه و میگن اشتباه در سقط بیشتره. عرض کردم اینجور جاها میگن در غالب موارد اونجایی که آدم چیزی رو میگه حواسش بیشتر جمعه، ولی افتادن سهو درش زیاده، سهو درش زیاده، گاهی حواسش نبوده و سهوم افتاده. بله عرض کردم آخه اینجور جاها بخواییم احتیاط بکنیم، امر وقتی دائره بین براعت و احتیاط باشه شما معمولا براعت رو مقدم میکنید دیگه. نه عرض کردم اینجور جاها میگن چون کسی که سخت بشه سخت بیشتر موارد سخته، بس اون رو عکس میکنیم، عکس به نقیصه میکنیم، چون نقیصه بیشتر، یعنی عکس اونی که شما تو ذهنتونه. خب بله این که نه همون شما وقتی میخواید الان فهمیدم ایشون هم چی داره میگه. بله این که اخذ به نقیصه میشه، یعنی اخذ به نقیصه میشه نه اینکه بر اساس نقیصه فتوا میدیم، یعنی میگیم اینجا انشالله اونی که نقیصه هست حواسش نبوده، اونی که اینو دارم میگم اونی که زیاده رو آورده آدم وقتی داره ذکر میکنه حواسش بیشتر جمعه و به خاطر همینه که آیون هر دو رو کنار هم ذکر کردن. وظیفه ذکره، وظیفه آوردن اون زیادیه نه که نیاوردنش. قاعده کلیه، من بر اساس قاعده کلیه، نه دنبال بهانه ایم، این میخواستیم بگیم که چرا آیون حالا مثلا اینو آوردن. تا اونجا رسیدیم به روایتی که در یه روایت هر دو رو مقید کرده به این قید و وضوع، در مقابل روایت دیگه اصلا نیاورده. اینا رو داریم بحث می‌کنیم. بله عرض کردیم دیالا اشتباه در اونجا زیاده معمولا. خب اما بریم سراغ مطلب دیگه ای که دوباره توضیحی است بر مطالب قبلی. در اونجایی که بحث میکردیم گفتیم، اما اینجا چون باز مرحوم امام در آخر این شرط آورده تا قبل از شرط پنجم، این جمله تحریرم بخونم براتون. از امام میفهمن که ولا بأس بشقاق الاذن و ثقبه، اینو در بحث اذن مقطوع الاذن یادمه بحث کردیم، از روایات هم استفاده کردیم. پس در مورد خاطرتون هست، در مورد گوش گفتیم که یه وقتی ببینید، در مورد گوش گفتیم یه وقتی قطعه، یه وقتی نه شقاق یا ثقبه. اگر گوش رو قطع کرد، یعنی بخشی از گوش رو انداختن، اصلا نداره حیوان، لاله گوش رو انداختن، یه وقتی نه شقاق، یعنی شکافته شده، فقط گوش رو یه ذره بریدن اما سر جاشه، قطع نیست. یه وقتی ثقبه، اصلا سوراخ کردن، که اینا رو گفتم. اگر قطع باشه حکم فرق با ثقب یا شقاق. اینا رو اگه خاطرتون باشه گفتیم دو صورت پیدا میشه، یا برای علامت گذاری نیست، یا برای علامت گذاری هست، که غالبا هم اینجوریه. حالا الان در مورد شقاق یا ثقب ایشون دوباره میگن، ما قبلا اینا رو گفتیم اگه برای علامت گذاری نیست این مانع از اجزایه، اما اگر برای علامت گذاری هست مانعیتی از اجزا، مانعیتی از کفایت نداره، نیست. حالا تمد که ولا بعصب شقاق الاذنه و ثقبه، اول تمد که اشکالی نیست، لا بعصب، اگر گوش حیوان شکافته بشه یا سوراخ بشه، ایشون میگه لا بأسه. بعد فهمید که البته باز احتیاط مستحبی و لعهوتو عدم الاجزاء به، احتیاط مستحبی اینه که مجزی نیست. ما اینو قبلا مدللش کردیم، بگیم اینجا هم با کمال معذرت فرمایشتون رو قبول نداریم. ما گفتیم اگر قطع باشه یا شقاق و ثق برای علامت گذاری نباشد، مانع از اجزای مجزی نیست. اما اگر نه شقاق یا ثق برای علامت گذاری باشه، که غالبا هم اینجوریه، اصلا وجهشم ثابته رو در نظر گرفتیم دیگه، گفتیم که اونجایی که برای علامت گذاری این کار رو میکنن که اصلا نقص حساب نمیشه، وقتی نقص حساب نمیشه مانع از اجزا نیست. اما قطع و همینطور شقاق یا ثقبی که برای علامت گذاری نیست، چه بسا عرفن نقص حساب میشه، و چون نقص حساب میشه مجزی نیست. دیگه نمیان بگیم آقا شقاق و ثقب مثل قطعه، احتیاط مستحب اینه که فلا، نه. پس جدا کردیم اینا رو قبلا و بر نمیگردیم. خب این یک مسئله. آخرین مطلبی رو که بیان میکنن ایشون فهمن که کما ان الاهوته عدم الاجتزاء به مبیزت عیناه یا عینه، سفیدی چشم رو مثال میزنن. پس ببینید در مورد چشم حیوان بخوایم دقیق بشیم، به سه صورت میشه این ایراد رو و اشکال در چشم رو، حالا نمیخوام تعبیر به عیب بکنم چون بعد اول بگیم عیب در چشم سه تاست، بعد اون سومی رو بگیم نقصان نیست، نه، اشکالی که در چشم حیوان پیدا میشه، یا بسته شدن چشمه، اصلا پلک افتاده چشم بسته است نمیبینه، این یک. پس بسته شدن چشم حیوان این یک. دوم این که چشم حیوان بالکل سفید شده، نگاه میکنیم یه اصلا مردمک نداره، کلن سفیده، پلک بازه، چشم بازه، اما چشم سفید شده. پس دوم سفیدی چشم حیوان. سوم نه، حالا کامل چشم سفید نشده، یه نقطه سفید تو چشم پیدا شده که بینایی کم شده، نابینا نشده. خب در این دو صورت خب حیوان نابیناست، وقتی نابیناست همون وجهی رو که عرض کردیم دیگه، وقتی نمیبینه با حیوانات دیگه همراه نیست، نمیتونه همراه گله برای آب بره، برای غذا بره. پس این نقص به حساب میاد. اما سومی سفیدی کلی چشم نیست، نقطه سفیدی در چشم پیدا شده که موجب کم شدن بینایی شده، نه نابینا شدن حیوان، بیناییش یه ذره کمه. حالا مثل ماها که بالاخره هممون برای مطالعه عینکه رو میخواییم دیگه، یه ذره بیناییامون کم شده، خب اینجا نقص به حساب نمیاد، چون این حیوان همراه با گله میره، به مرتع میرسه، به آب میرسه، جا نمیمونه، مثل اونا نیست که حالا بخوای بکشونی ببری یا احتیاط بکنی چون رهاش کنی، بالاخره وقتی نمیبینه ممکنه تلف بشه و از بین بره. پس بحث چشم اینم بر اساس قاعده روشنه، منتها ایشون فرمودن کما ان الاهوته عدم الاجتزاء، این احتیاط واجبه ها، مثل قبلی نیست مستحبی باشه. در قبلی اول فتوا داد بعد اهوت کرد، اما نسبت به چشم احتیاط واجب میکنه. کما ان الاهوته عدم الاجتزاء، بگیم مجزی نیست، اکتفا نشه به مبیزت عینه، به حیوانی که چشمش سفید شده. اینه که با توجه به مباحث قبلی که داشتیم، اینجا بهتر بود در مورد سفیدی چشم این تفصیل رو قائل بشیم. آیا سفیدی در حدیه که حیوان رو نابینا کرده و نقص به حساب میاد؟ بله، اونجا دیگه جای احتیاط واجب نیست، فتوا میدیم به عدم اجزا، نه احتیاط واجب. ایشون داره میگه در سفیدی چشم احتیاط واجب عدم اجزائه. اینکه احتیاط واجب در سفیدی چشم حیوان، احتیاط واجب عدم اجزا، ما میگیم نخیر، اگر سفیدی کل چشم باشه ای بستو فتوا به عدم اجزا، نه احتیاط واجب. پس میگید در این فرض فتوا به عدم اجزا بر اساس قاعده ای که تأسیس شد، اما در این صورت که نقص به حساب نمیاد فتوا به اجزا. بازم جای احتیاط وجوبی عدم اجزا نسبت به سفیدی که به صورت کلی بیان بکنیم نیست. با این بیانی که کردیم و مطلب هم یالا روشن و دوستان هم تو ذهنشون هست، شرط چهارم با طول و تفصیلی که داشت قاعده کلی بیان شد که تامل اجزا باشه، نقصان نداشته باشه. و فرع بر اون قاعده کلیه 6 تا رو اول بیان کردن، 2 تا رو بعد بیان کردن، در واقع 8 مورد استثناء شد و هر کدوم رو مستقلن و جداگانه از منابع استفاده کردیم. بعضی از موارد رو پذیرفتیم از حضرت امام، بعضی از موارد رو بر اساس ادله زاویه پیدا کرد نظر با نظر ایشون.
وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد. اللهم صل على